بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و صحبتان به طور آهنگر و عزیزانی که در این وبینار شرکت کردن. ما قرار بود دبیر نشست و زحمتش رو خانم دکتر بهار نصیری نماینده پژوهش علوم انسانی و متعارض فرهنگی بر عهده بگیرن که به دلیل اختلالات فنی تا الان موفق نشدن متصل بشن و به حال خوشحالیم حداقل مشکل صوتی میهمانان عزیز رو مرتفع شده. این نشست رو با عنوان بررسی علل جامعه شناختی خشونت خانگی در خدمت جناب آقای دکتر هستیم، دکتر مجید صفاری‌نیا، استاد محترم دانشگاه پیام نور و رئیس محترم انجمن روانشناسی اجتماعی ایران هستن. من به عنوان به نمایندگی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران به ایشون خوش آمد عرض میکنم و انشالله از بیانات و در واقع حاصل مطالعات تحقیقات ایشون بهره‌مند خواهیم شد و به شکل موازی از حضور ارزشمند خانم دکتر آهنگر، اعظم آهنگر، مدیر محترم بخش مطالعات شهری و منطقه‌ای مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران که انشاءالله عوامل جامعه شناختی خشونت خانگی رو انشاءالله از ورود ایشون بهره‌مند خواهیم شد. معمولا یه مقدمه‌ای رو دبیر ارائه میکنه که امیدوار بودیم تو این فرصت خانم دکتر نصیری به ما ملحق بشن که موفق نشدن. من به جهت اینکه از زمان بهتر استفاده بکنیم ضمن عذرخواهی از همه عزیزانی که به موقع در این وبینار شرکت کردن دعوت میکنم از سرتا خانم دکتر آهنگر که مطالب خودشون رو ارائه بدن در زمان حدود 40 دقیقه نهایتا و بعد انشالله در خدمت جناب دکتر خواهیم بود. یه فرصت 20 تا نیم ساعت هم احیانا ممکنه از تایم مقرر هم فراتر بریم برای پرسش و پاسخ که احیانا دوستان و عزیزانی که شرکت کننده هستن در این وبینار مطرح خواهند شد. در خدمت خانم دکتر آهنگر بفرمایید.
من یه مقدار چون عجله دارم و واقعا بله یه جلسه اومدم بیرون سعی میکنم خیلی خلاصه و مجمل این رو بیان کنم خدمتتون تا بتونیم به اصطلاح ارائه کوتاه و مفیدی داشته باشیم. موضوع رو گذاشتیم بررسی علل جامعه شناختی خشونت خانگی، مرورش هم هستش در واقع یک مطالعه موردی و قتل بابک خرم‌دین، کارگردانی که به اصطلاح این اتفاق براش افتاد و خب خیلی سر و صدا کردش. اول در رابطه با خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت‌آمیز و سلطه‌گرانه هستش که یکی از اعضای خانواده علیه اعضا یا عضو دیگر خانواده انجام میده. این میتونه شامل خشونت عاطفی، خشونت اقتصادی مثل ندادن خرجی خونه و فشار اقتصادی که به زن خانواده یا مرد یا بچه خانواده اعمال میشه، چون با خشونت علیه مردان هم زیاد داره، خشونت فیزیکی که توی جامعه دنیا در واقع کل دنیا شامل به اصطلاح خشونت علیه کودکان توی وهله اول در واقع رتبه اول رو داره، خشونت علیه زنان رتبه دوم، خشونت علیه سالمندان رتبه سوم و خشونت علیه مردان در خانواده رتبه چهارم. قتل سخت‌ترین نوع خشونت خانگی هستش که شامل همسرکشی، فرزندکشی، قتل‌های ناموسی و خانوادگی به سطح جامعه که ما زیاد می‌بینیم و این رو می‌تونیم مرتبط با موضوع خانواده دید. بقیه موارد قتل‌ها حالا می‌تونه تصمیم حسابای شخصی و چیزای دیگه باشه که خیلی وارد موضوع خانواده نمیشه و مورد در واقع مورد خانگی نیستش. از نظر روش شناختی این کار پژوهشی که انجام شده مطالعه موردی هستش و مبتنی بر 14 ساعت فیلم و صفحات مختلفی که برای من ارسال شده به اضافه یک حدود 5-6 ساعت فیلم بازجویی آقای خرم‌دین هستش که خب من توجه گذاشتم اینجا که به دلیل محرمانگی مطالب بعضی از مطالبی که اینجا ارائه میشه خواهش میکنم غیر قابل استناد هستش و ارائه نشه، چون واقعیت این هستش که خیلی توصیه شده و تاکید شده به ما که مطالب رو بازجو نکنیم جایی فعلا به اصطلاح مسکوت بمونیم. در رابطه با زوایای قتل خانوادگی آقای خرم‌دین، ما اگر از رویکرد برساخت‌گرایی نگاه کنیم، برساخت‌گرایی اجتماعی، باید بگم که خب این نوع قتل در تمام جای دنیا هست. همین چند وقت پیش تو اتریش یه پدری به اصطلاح سه تا بچه‌ش رو قطع کرده بود و توی باغچه خونه دفن کرده بود، یا همین چند وقت پیش تو خود کشور خودمون پدر رومینا سرش رو با داغ بریده بود و خب این چیز مخفی نبودش. ولی این که یه هویی اینقدر سر صدا کرد و همه شروع کردن تحلیل کردن از جامعه شناس و روان شناس فیلسوف بگیر هر قشری شروع کرد تفسیر کردن موضوع، به خاطر این بودش که آقای خرم‌دین در واقع یک کارگردان قدر و توانایی بودش توی جامعه علومی، یک وجهه و تریبوندار بود و قتلش هم به اندازه همون سر صدا کردش. در واقع اگر از نگاه ساختی کارکردی بخوایم این موضوع رو نگاه کنیم، در واقع یک به اصطلاح تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده که کارکرد خانواده رو از اون حالتی که وجود داشته خارج کرده از نظر ملت، واسه همین برای همه شوکه کننده بودش که چرا قتل تو این خانواده اتفاق افتاده. با رویکرد فمینیستی هم اگر بخوایم نگاه کنیم، دستیاری و همدستی به اصطلاح خانم مادر به اصطلاح این فرد حکایت از این داره که خب تمام دستورات، تمام چیزها، اون نگاه مرد سالارانه توی خانواده حاکم بوده و در واقع فرمانده پدر بوده، پدر پیشنهاد میداده، پدر اجرا میکرده و مادر همدستی میکرده. یک نگاه این شکلی هم از رویکرد فمینیستی میشه به این موضوع نگاه کرد. از مصاحبه هایی که انجام شده بود و مصاحبه که چرز کنم باز رویایی که از آقای خرم‌دین، اکبر خرم‌دین انجام شده بود، یک رویکرد فلسفی خاص که توی این آدم نگاه دیده می شود که رویکرد رفاه و آسایش بود. در واقع این آدم تمام چیزها رو در دایره رفاه خودش بود و خانمش که به اصطلاح مسئولیت زندگی اون رو برده داشته می دونسته و خب عوامل اجتماعی متعددی بوده و اکثر مصاحبه های به اصطلاح بازگویی‌های آدم این رفاه طلبی و آسایش طلبی که حتی ما میتونیم ناشی از نگاه نئولیبرالی که الان تو سطح جامعه حاکم هستش بدونیم، در این فرد دیده میشد و اون نگاه قبلی دیگه واقعا خیلی چیز نداشته. حالا تغییرات اجتماعی که مؤثر بر قتل خانواده خرم‌دین بوده و توی گفتگوها، توی فیلمها، توی مصاحبه ها میشد اون رو احسا کرد و استخراجش کرد، یکی شکاف نسلی عمیق و افزایش تفاوت سبک زندگی والدین و فرزندان هست. ما توی یک جامعه، یه جهان سومی زندگی میکنیم که سالیان سال این جهان سومی بودن و در حال گذار بودنش طول کشیده. ما جوانهایی رو داریم که به سبک جهان اول زندگی میکنن و با اون فرهنگ و اون بیس اجتماعی که پیش بزرگ شدن 180 درجه فرق دارن. به خاطر همین وقتی که والدین و بچه ها کنار هم زندگی میکنه، حتی بعضن بچه هایی که بر میگردن به خانواده، هیچ نوع به اصطلاح قرابت فرهنگی اجتماعی با والدینشون ندارن. در نتیجه حرف همون نمیفهمن. یک شکاف نسلی عمیق وجود داره و کافیه که پدر یک نگاه به اصطلاح رفاه طلبانه اون شکلی هم داشته باشه که به اصطلاح منجر به حالا تلفات‌های خیلی زیاد و درگیری ها و این حرفا بشه. خب خیلی مواقع پیش میاد که بچه ها از خانواده جدا میشن، حالا پسری توی سن 40 سالگی با خانواده زندگی کردن و اصرار به این که من اکباتان رو دوست دارم و میخوام اینجا زندگی کنم و این حرفا، خودش یه قطعاتیه که خانواده ها در بهش درگیرن. این زوج سالمن میخواستن واقعا به پا آسایش داشته باشن که بچه ها واقعا مزاحمت ایجاد میکنن و راهکارش رو توی یک کار امر غیر عرفی، غیر به اصطلاح خشونت‌بار و فاجعه‌بار بودن. یکی از فرهنگ فردگرایی نئولیبرالی فعلی هستش که تو سطح جامعه ما واقعا رواج داره و خیلی اتفاق میفته که ما میبینیم هر کسی فقط خودش رو میبینه. تو یک خانواده حتی یک برنامه مشترک وجود نداره، هر فردی برای خودش یک برنامه و پلن شخصی داره و تمام خانواده رو قربانی خودش میکنه. چه بسا که مثلا این آقای خرم‌دین و حالا خانوادهشون، دامادشون حالا دخترشون و اینا رو یکی یکی که بررسی می‌کنیم متوجه می‌شیم که همه‌شون در واقع یه پلن خاص خودشون رو داشتن. در واقع داماد خانواده که اعتیاد داشته از قبل اینا زندگی می‌کرده، اول اون رو کشتن، بعد اومدن سراغ دختری که بیماری ام اس داشته، مشکل حرکتی داشته و در کنارش برنامه خیلی زیادی داشته، از جمله‌ای که تو این استا خیلی فعال بوده، دوستانی داشته که کمکش می‌کردن و خب دقیقاً اون شکاف نخلی هم در واقع بازم اونجا هم حاکم بود که همونطور که صحبتش رو می‌کردن می‌گفتن با آدم‌های متعدد این ارتباط گرفته بوده و مسئله بوده. البته خب بعضی از دوستانش هم می‌گفتن که دوستانه به اصطلاح دختر خانواده هم توضیحشون این بودش که اینها پدرشون بهشون تجاوز هم کردن. صدای من رو دارید با این انعکاس صدایی که میاد یا نه؟ خب من ادامه میدم. تجربه خیانت‌های خانوادگی رو تو اوایل انقلاب پدر خانواده داشته. در واقع پدر خانواده یک نظامی بوده که تجربه انواع بی‌اعتمادی‌ها رو تو طول دوره زندگیش دیده، جنگ رو دیده، بی‌اعتمادی هایی که تو خانواده ها اوایل انقلاب وجود داشته، پدر پسر رو لومیده، پسر پدر رو لومیده، به اینها رو داشته و در واقع توی اون نظامی که رشد کرده بوده یاد گرفته بوده که آدم ها یا دوست هستن یا دشمن هستن و اگر دشمن هستن اگر نزنی نکشی اون تو رو میکشه. در واقع توی همچین تجربه زندگی کرده، تجربه خیانت های خانوادگی این شکلی زندگی کرده و به تدریج که این پسر حرفش رو گوش نمیداده، این پسر بر اساس اون آیین‌نامه ها و اون قواعد و اون آیین های زندگی فرهنگی که ایشون روش کرده بوده رفتار نمی کرده، بعضی به اصطلاح انحرافات اخلاقی که حالا خودشون صحبت می کردن داشته و این حرف ها باعث می شده که این رفته رفته بیشتر احساس کنه که این بچه دشمنه و دوستش نیست. بچه‌ای که به قول خودش توضیح میداد میگفتش که من با پول خودم فرستادم درس خونده، نمیدونم فوق‌لیسانس گرفته، فلان کرده، چنان کرده، ما داریم مثل کلفت اینجا کمک خدمتش میکنیم، این هر روز دست یه دختر خانم رو میگیره میاره میگه هنر. بی‌اعتمادی اجتماعی موجود یکی از عوامل تاثیرگذار برای موضوع بوده. در واقع یک بی‌اعتمادی که نسبت به جامعه اطراف داشته و از فضاهای مجازی جامعه مختلف بهشون بیشتر هم انتقال پیدا می‌کرده، این رو روی زندگی شخصشون بیشتر تاثیر می‌ذاشته و بیشتر متوجه می‌شدن. اون نظام مردسالار حاکم جامعه و حاکم بر خانواده متوفی رو هم که توضیح دادم، یعنی در واقع پدر بوده که دائما سالاری رو کرده، دائما دستور می‌داده، دائما می‌گفته و دیگران اجرا می‌کردن. حتی پیشنهاد قتل به اصطلاح داماد خانواده، پیشنهاد قتل دختر بیمار خانواده و پیشنهاد قتل به اصطلاح این آخری بابک خرم‌دین از طرف پدر بوده و خب اکثر قسمت اجرایش هم توسط پدر بوده و چیز می‌کردن در واقع و در واقع همدستی میکرده مادر. تجربه سیسته پدر در سیستم نظامی خیلی براشون مهم بودش که چجوری پدر دلش اومده این رو قطعه کرده. ببخشید توی اون سیستم نظامی که این پدر رشد کرده و به اصطلاح سالیان سال بهشون آموزش داده شده که بتونن تو مواقع اضطرار آدم بکشن، براشون جنگ رو تجربه کرده این آدم، قطع شدن جنازه ها رو دیده، شهدا رو دیده، جنازه های دشمن رو دیده و اصلا براش ناراحت کننده نبوده. شما هر کدوم از رزمنده ها بوده حداقل 10-15 جنازه متلاشی شده تو جبهه دیدن، این براش وحشتناک نبوده. در واقع اجزاء داخلی بدن رو اینقدر قشنگ و زیبا میشناخته که تونسته اینجوری مطلق کنه، تیکه تیکه کنه. تزلزل نظام خانواده و تأخیر سن ازدواج یکی از عواملی که فکر می‌کنم همه در رابطه باهاش بدونید و زیاد نیاز نباشه من در رابطه باهاش صحبت بکنم. هشتمین موردی که من می‌تونم بگم تغییرات سبک زندگی و تعریف خانواده ذیل همباشی و ازدواج فکری و غیر است. ببینید ما هنوز خانواده رو اون حالا خانواده هسته‌ای تعریف می‌کنیم که 25 سال پیش تو کشور ما از خانواده گسترده تبدیل شده به هسته‌ای، ولی پیمایش ملی خانواده که انجام شد ما انواع تعریف‌های خانواده رو می‌تونستیم زیرش ذیلش تعریف کنیم. مثلا همباشی داشتیم، ازدواج سفید داشتیم، نمیدونم خانواده سرپرست بشیم، در واقع یک خانوم مجردی که حتی خودش میتونه به تنهایی زندگی کنه خودش رو میتونه که خانوار تعریف کنه یا آقای مجرد. این تغییرات سبک زندگی و تعریف خانوار هم روی این موضوعات و تعاریف ذهنی آدم ها تاثیر گذار هستش و میتونه که یکی از اینها باشه. اگر پدر خانواده یا اون آقای قرمدون میپذیرفته میتونه یک خانواده مستقل داشته باشه برای خودش. فقدان فرهنگ گفتگو و رفع اختلاف در خانواده و کاهش سطح تعامل و تحمل در پذیرش افکار مخالف. ببینید یکی از چیزهایی که ما تو خانواده های ایرانی به شدت باهاش درگیر هستیم و میبینیم و در اصل تهیه طرحهای ملی تو این حوزه شروع شد انجام شدن که حالا متاسفانه فقط به صورت پایلوت انجام شده ادامه پیدا نکرد، این هست که خانواده ها بلد نیستن با هم گفتگو کنند، فرهنگ گفتگو ندارن. ما زن و شوهرایی رو که برای مشاوره میان خیلیشون باشون صحبت میکنیم، میگه بابا میشینی یه نیم ساعت مثلا چای بریزیم با هم دیگه با هم صحبت کنیم، رو اون لاپ مبلای دو نفره با هم دیگه باشید، حداقل گفتگو داشته باشید. یا اعضای خانواده کمتر پیش میاد که با هم دیگه بشینن یه نیم ساعت یه ساعت در روز صحبت کنن، گفتگو کنن و این فرهنگ تعامل رو داشته باشن. به خاطر همین مثلا ما خیلی مواقع میبینیم که یه پدر مادر از بس بلد نیستن با بچه‌هاشون صحبت کنن، جمله اول به سوم نرسیده و بچه دچار کلکل دعوا میشه. چرا؟ چون پدر و مادر یاد گرفتن که دستور بدن، فرمانده باشن توی خانواده و بچه اجرا کنه. یعنی سیستم تقابلیه تو خانواده هاست به جای سیستم تعاملی و تحمل وجود نداره اصلا. دوم، نهادینه شدن برخی افکار و عادت‌های منسوب تو بعضی از والدین و پدرسالار و مادرسالار که این دیگه نیاز به گفته شدن نداره. خیلی هاشون اصلا با دنیای جدید بیگانن و اصلا براشون افکار جدید و رفتارهای جدید خیلی زننده و عجیبه و اصلا براشون قابل درک نیستش که آدم ممکنه با جنس مخالفش فقط همکار باشه، یعنی فقط در قالب روابط جنسی این رو تعریف میکنن. همونطور که مثلا میگفت من بارها و بارها شده دخترم آموزش مثلا موسیقی میداده به من میگفت نه یا خونه که مثلا دوستم خونه مرد، بعد ما مثلا میفهمیم دوستش مرده. خب لزومی نداره دو تا مرد سه تا مرد وقتی که خونه هستن دارن آموزش میبینن، آموزش موسیقی میبینن، واقعا برای رابطه جنسی اومده باشن، آقا این برای آموزش اومده، یا ایشون که مثلا آقای خرمدین که به اصطلاح هنروراش میومدن تو خونه آموزش میدیدن و به قول خودش مادرش نمیدونم چایی میبرده، نمیدونم مادرش پذیرایی میکرد و این حرفا، تو یه همچین محیطی برای رابطه اومده باشه، اصلا لزوما این چیزا نبوده. در واقع این افکار منسوب باعث میشه که یه چیزهایی در ذهن این آدم هی سرغرزه بشه، هی رشد کنه و در نهایت به این نتیجه برسه که این آدم فاسدترین فرد مخل رفاه و آسایش منه و فلان و چنان، پس بهتر کشته بشه. یا اون اعتیاد داره باید کشته بشه چون مخل جامعه است و رفاه جامعه و خانواده من رو به هم میزنه. افزایش فرزندانی که تو سنین تجرد قطعی به سر میبرن و محدودیت ها و کنترل های اجتماعی برای رفع نیازهای عاطفی و جنسی. ببینید واقعیت این هست که شما تو جامعه زندگی میکنید که آدم هایی که تو سن تجرد قطعی به سر میبرن که تعداد روز به روز زیادتر میشه، از اون طرف هم تقریبا یه چیز حدود 27.5% ازدواج ها به طلاق میانجامه و بچه ها برمیگردن میاد پیش خانواده مرجع و یاد نگرفتن که مستقل زندگی کنن، حتی با یه بچه حتی مثلا چیز برمیگردن میان به خصوص خانم برمیگردن میان پیش والدینشون. و این واقعیت اینه که توی سنین سهنسالی واقعا برای خانواده ها بار اضافه‌ایه و فشاری هستش که باعث میشه که به اصطلاح همه جوره بهشون فشار میاد. حالا این یکی از ریاکشن هایی بوده که اتفاق افتاده. درسته خیلی ها تحمل میکنن، خیلی ها این رو به عنوان وظیفه میپذیرن، خیلی ها این رو به عنوان این که حالا اتفاقی که افتاده میپذیرن، ولی خیلی از خانواده ها نمیپذیرن و ما هم میبینیم کشمکش ها و درگیری ها رو تو بستر جامعه و خانواده که این قضیه رو ناشی از این قضیه هستش. یعنی واقعا تو سنین بالا دیگه تو خانواده کشش ندارن دو تا بچه بالای 45 سال 50 سال رو مثلا تو خانواده داشته باشن. دوازدهم، فقدان تجربه و فرهنگ زیستی کافی همباشی اعضای خانواده و عدم ارائه آموزه‌های لازم به خانواده‌ها. اغلب والدین دهه 30 و 40 پس از دوران دانشجویی تجربه همزیستی با والدین رو ندارن و امروزه فرزندان تا دوران میانسالی و حتی پس از طلاق در کنار والدین هستن. اون چیزی که قبلش هم توضیح دادم، یعنی واقعا والدین تجربه این رو نداشتن، یعنی این اتفاقی که الان داره میفته شاید قدیم‌ترها تخوت بودش این زندگی کردن، الان تقریبا شده یه چیز غالب. یعنی شما توی طایفه های مختلف که میگردی تقریبا از هر 4-5 شده که یه دونه طلاق گرفته توی خانواده هستش و واقعا این مسئله براشون چیزه، یا یک پسر مجرد یا دختر مجرد بالای 40 سال تو خانواده دارن که واقعا براشون مسئله ساز هستش و این تجربه رو نداشتن اصلا خانواده ها. یعنی بچه ها اگر سربازی میرفتن بعدش دیگه یا ازدواج میکردن جدا میشدن تمام میشد میرفت، یعنی والدین وظیفه‌شون تا یه جایی بود. این که ما تو کشورهای اروپایی میبینیم خانواده‌ها از 18 سالگی بچه‌ها رو رها میکنن و بچه‌ها معمولا مستقل میشن، ولی تو ایران اینطوری نیست و بچه تا 10 سالگیش هم پیش خانواده داره زندگی میکنه و پدر مادر انگار موظفه که مراقبت کنه که این انحراف اخلاقی درش وجود نیاد. این خودش براش باعث مسائل بعدی میشه، مسئله ها و مشکلات بعدی رو ایجاد میکنه. افزایش روحیه تعصب و تمرد والدین و فرزندان به دلیل کمرنگ شدن اخلاق و هنجارهای دینی در خانواده، یعنی شما وقتی با این خانواده ها میشینی میگیری انگار متعصب‌تر میشن در واقع، به جای اینکه فلکسیبل‌تر بشن. در واقع وقتی میشینی میگی حرف منو گوش نمیده، یعنی در واقع انگار که هنوز این بچه 45 ساله هست و باید چه کنه حرف اینها رو گوش بده. و در نهایت اینکه انقلاب جنسی و تضاد اون با بسترهای فرهنگی جامعه. ببینید در کشور ما تقریبا 10-12 سالی هست که انقلاب جنسی اتفاق افتاده و نشانه هاش رو هم من قبلا یه بار توضیح دادم. متاسفانه یکی از مسائلی که باعث میشه این قرارها اتفاق بیفته این هستش که بسترهای فرهنگی جامعه هنوز این انقلاب جنسی رو نپذیرفته. ما توی یک سری قشر خاص یه سری رفتارهای جنسی خاصی رو میبینیم که نمیشه گفتش که الان دیگه نمیشه گفتش که فقط یه قشر خاص هستن. تقریبا میشه گفت شاید یه درصدی از جامعه رو درگیر کرده و ما نشانه هاش رو تو فضای مجازی و توی رفتارها و حتی تو گفتارهای آدم ها میبینیم. آدم هایی که اصلا به ظاهر مسئله دار نیستن وقتی میشینیم و به اصطلاح اون کراش آیس رو انجام میدی، وارد گفتگو تعامل و مصاحبه میشی، متوجه میشی که اتفاقا انقلاب جنسی وارد خانواده آنها هم شده. من امیدوارم که مطالبی که گفتم مفید باشه. از وقتی هم که در اختیار من قرار دادید بسیار سپاسگزارم.
سلام دارم خدمت درگاه خانم دکتر آهنگر و جناب آقای دکتر فخرالدینی و سایر عزیزانی که در جلسه حاضر هستند و پوزش طلبم بچهرا یه مشکلی شده بود و من با وجود اینکه از طرف یک رب 11 وارد سامانه شده بودم ولی متاسفانه نتونستم بحث رو و موضوع رو شروع کنم. خانم دکتر خیلی ممنون از مطالب ارائه فرمودید.
من صداتون رو ندارم و البته مجبور هم هستم که گروه رو قطع کنم اگر اجازه بفرمایید. ممنون میشم اگر براتون مقدور باشه سوال ها رو حداقل به صورت تکست برام اسمس کنید، چون اینجا برای من برعکس هم میفته فونت های فارسی.
بله اینجا برای من هم همینطور باشه. فقط عزیزان اگر سوالی دارن لطفا با انگلیش بنویسن، برای اینکه اینجا امکان اینکه فارسی خونده بشه نیسته. خانم دکتر فقط یک سوالی که بر خود من پیش اومده این هستش که حالا با توجه به چنین اتفاقاتی که داره پی در پی در جامعه ایرانی اتفاق میفته، خب بله شما توضیح خیلی خوب، یعنی دسته بندی که ارائه فرمودین بسیار عالی هستش، یعنی من بعد از در انتهای جلسه حتما این دسته بندی رو به صورت خلاصه از میانه بحث که وارد شدم حتما این رو خدمت عزیزان حاضر در جلسه ارائه خواهم کرد. اما میخواستم این سوال از خدمتون داشته باشم که این چنین اتفاقایی چه پیامی برای جامعه ما و آینده زندگی خانواده ایرانی خواهد داشت و تبعات و پیامدهای اون برای خانواده ها در آینده چه گونه هستش؟ یعنی اگر ما بخوایم یه آینده پژوهی داشته باشیم و با توجه به اون تقسیم بندی که شما فرمودید در ذیل تعریف خانواده، الان ما با انواع خانواده های همباشی، تک برطرف، تک زیستی، ازدواج سفید مواجه هستیم، خب وقوع یه همچین اتفاقاتی میتونه واقعا چه پیامی و تبعاتی رو برای خانواده ایرانی در پی داشته باشه؟
خب من فکر میکنم که در نهایت خانواده ایرانی از این شکلی که الان هستش دیگه تعریفش کاملا عوض بشه و یواش یواش مردم ما برن به این سمت. ببینید آدم ها بنده عادت هستن. و آدم‌ها یواش یواش عادت بکنن به اینکه تغییرات جهانی رو بپذیرن. این تغییراتی که من خدمتشون عرض کردم در رابطه با خانواده، در رابطه با انقلاب جنسی و الی آخر، اینها همشون یک تغییرات جهانی هستش که ناشی از اتفاقا بیت اقتصادی داره، بیت سیاسی داره و قصد الهازا و مقاومت کردنه در رابطه با استقلال فرزندان و این داستانا خودش یه موضوعیه که مسئله سازه. ما یکی از مشکلاتی که داریم در رابطه بحث اقتصاده و بیکاری و اشتغاله که باعث میشه بچه ها تا ابد و ده بخوان آویزان خانواده ها بمونن و استقلال پیدا نکنن. و حالا اونهایی هم که به اصطلاح استقلال پیدا میکنن از نظر مالی، مشکلاتشون در واقع این هستش که چیز از نظر فرهنگی اجازه جدا شدن ندارن، به خصوص مثلا دختر خانم های مطلقه و این داستان. این قضیه و این که پدر مادر وظیفه دارن، ببینید از این طرف قضیه هم نگاه کنید دیگه، پدر مادر وظیفه دارن در قبال فرزند، میخواست منو به دنیا نیاره. یعنی شاید حتی دفعه آدم ها این حرف رو از دیگران شنیده باشن و حتی این آقای خورندین هم وقتی پدر مادر پدرش بهش پیشنهاد دادن، حتی پدرش مثلا بهش گفته بود بیا، البته اینها توی مصاحبه هاشون بودش در واقع، که بهش گفته بود بیا من خونه رو میپوشم برات، خونه میخرم تو جدا بشو برو دوستانه رو نیخون، برگش رو گفته بود نه من اسپاتان رو دوست دارم، من اینجا رو دوست دارم. یعنی این وابستگی دو طرفه هست، یواش یواش باعث میشه که این شکاف نسلیه و این به اصطلاح موضوع سیستم خانواده تغییر کنه. به قول دوستان اصلا مربوط به مرگ خانواده به این شکل شاید نواخته بشه که حداقل بچه ها از 18 سالگی به بعد جدا بشن و دیگه یه مقدار و این استقلاله رو بپذیرن. ببینید یه بحث اینه که اسم مستقل نمیشن، یه بحث اینه که خانواده ها بپذیرن که اینا مستقل شدن و دیگه کاری به کارشون نداشته باشن با من یه آدم عاقل بالغ مستقل.
مواجه میشیم با کاهش الگوپذیری فرزندان از والدین و حالا اون فردی شدن تجربه ها به نوعی.
اصلا مواجه شدیم، مواجه میشیم مطرح نیست. اصلا ببینیم مواجه شدیم، شاید خانم والدین 10 تا 15 درصد با من تاثیر داشته باشن رو تربیت بچه‌ها. روند جامعه پذیری بچه‌ها تقریبا از سن مدرسه به بعد یهو میره رو بستر مجازی و میره توی بستر مدرسه و دوستان و گروه همسالان. یعنی میزان تاثیر پذیریشون از والدین خیلی کم میشه. بعد می فکرم طرف 40 سالش بوده. خب من میخوام از حضورتون ببخشید، ازو میخوام مرخص بشم چون از
یکی از دوستان سوالی کردن، حالا اگر فرصت باشه خیلی کوتاه پاسخشون رو بفرمایید. سوال داشتن که از نظر بالینی تشخیص شما چی هستش در مورد این اتفاق؟
از نظر چی؟
از نظر بالینی. اینجا اینطور نوشتن از نظر بالینی.
خب من روانشناس نیستم، من از نظر خب من روانشناس نیستم. اجازه بدید دوست روانشناسمون آقای دکتر رو توضیح بدن. واسه همین اصلا اگه دقت کنید تمام تحلیل‌های من جامعه شناختی بود، اصلا روانشناسی من توضیح ندادم.
خیلی هم عالی بود، بسیار سپاسگزاریم از دسته‌بندی جامع و کاملی که ارائه فرمودید. ان شاءالله که
خواهش می‌کنم
همه سلامت باشید.
متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار. دوستان سلام عرض می‌کنم آقای دکتر صفاری نیا.
سلام خانم، حالتون چطوره؟ خوبی؟
شما بخیر، ممنون، متشکرم. ببخشید از اینکه من با تأخیر وارد شدم.
خواهش می‌کنم.
همیشه سعی می‌کنم زودتر از موعدتون. شنبه هم تو همین فضا ما همینجا جلسه‌ای رو داشتیم ولی نمی‌دونم چرا امروز این اتفاق افتاد. به هر ترتیب خیلی ممنون از حضورتون.
قبل
از اینکه در خدمت شما باشیم، از دوستان می‌خوام که لطفاً سوالاتشون رو فارسی که می‌خوام بنویسم با کیبورد انگلیسی بنویسن. یعنی الان نمی‌دونم خانم یا آقای یاسینی مثلا نمی‌دونن سوالشون چیه، نمی‌تونم بخونم. لطفاً اینو دقت بفرمایید. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم که ببینیم که واقعاً اگر بخوایم که علل و عوامل این دست اتفاقات رو به لحاظ روانشناسی ریشه‌یابی کنیم به چه صورت خواهد بود؟
خواهش. من شروع بکنم یه توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه عزیزانی که در جلسه حاضر هستند. ما اتفاقا همزمان در دانشگاه تهران در سالن معاونت فرهنگی اجتماعی جلسه دیگه ای رو راجع به همباشی داریم. من هی در واقع اونجا هم سخنران بودم، رفتم و در واقع اومدم اینجا در جلسه. ما راجع به دلایل خشونت خانوادگی و به هر حال از دلایل خشونت خانوادگی شروع کنیم و به قتل در واقع خورمدین ها برسیم. ببینید، خانواده کشی قتلیه که چند تن، یک فردی چند تن از اعضای خانواده خودش رو به قتل میرسونه. معمولا کسی که این کارو انجام میده در انتها خودش رو هم میکشه، مثل قتلی که چند وقت پیش در استان خوزستان افتاد. اگر که تو این قتل فقط پدر کشته بشه، در واقع ما به این میگیم پاراساید یا پدرکشی. خیلی وقتا ما میبینیم که کسی که دیگران رو میکشه به اونها علاقه هم داره، مثلا فردی مبتلا به افسردگی است، یا فردی مثلا بچه معلولی داره، یا فردی بچه بیماری داره و این بچه بیمار رو از بین میبره، فرزند بیماری و همسر بیمارش رو از بین میبره، در واقع به دلیل ژن مشترک که یکی از عوامل مهم در نودوستی است، باعث در واقع ژن مشترک باعث نودوستی و علاقه بین افراد هست، فردی به رغم اینکه نودوستی داره فرد مقابل رو هم از بین میبره. من میخوام به یه مطالعه اشاره بکنم در سال 2018 که 63 گزارش رو در مورد قتل‌های خانوادگی مورد بررسی قرار داده در امریکا. مهمترین دلایل این قتل‌های خانوادگی به ترتیب این بوده: مشکلات ارتباطی و جدایی، یعنی یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که افراد در قتل‌های خانوادگی داشتن مشکلات جدایی، طلاق و مشکلات ارتباطیشون بوده. دومین مسئله مشکلات مالی بوده. سومین مسئله مصرف بیش از حد الکل بوده. میدونید الکل یک عامل مؤثر در بروز پرخاشگری، همونطور که خانم دکتر آهنگر تقسیم بندی هایی کرده بودن، الکل یک عامل بسیار مؤثر در بروز درگیری ها و نزاع ها هست. و استفاده از سلاح گرم که ما بر اساس نظریه لئونارد برکوویچ میگیم وقتی که ما با آلات قتاله روبرو میشیم، مثلا ما میریم تو میدان گمرک، موقعی که مثلا لوازم شکار و چاقو فروشی ها بودن، وقتی ما در معرض سلاح قرار میگیریم، مثلا اگر شما رانندگی میکنی یه چوبی تو ماشینت داشته باشی و فردی مثلا بخواد مزاحم شما باشه، به استناد اون چوبه و به استناد اون وسیله در واقع قتاله یا وسیله‌ای که به شما کمک میکنه که از خودتون دفاع بکنید، احتمال ریسک بیشتری رو برای پرخاشگری دارید. احساس طرد شدگی، یعنی یه فردی احساس طرد شدگی میکنه، افرادی که سایکوز هستن و خشم نارسیستیک، یعنی آدم هایی که خشمگینن و بسیار هم خودشیفته هستن و نارسیستیک هستن. بر اساس همین مطالعه‌ای که در سال 2018 انجام شده، یک محققی به نام دیوید برینگام عوامل اجتماعی و روانی مثل بی‌ثباتی اجتماعی، ناامیدی، ترس تنهایی، اعتماد به عدالت خود، بدبینی و شک، یعنی من باید عدالت رو اعمال بکنم، مثلا من یه خانواده بدی دارم، من دوستای بدی دارم، همسر من خائنه، بچه من خیانت کرده، میتونه فرهنگای ناموس پرستی، من کسی هم که باید بیام عدالت رو اجرا بکنم. خب بر اساس آماری که در سال 2018 وجود داره، در مکزیک، در کشور مکزیک هر روز 7 زن توسط شوهرانشون به قتل میرسن. در آفریقای جنوبی در سال 2015 7 زن توسط همسرانشون به قتل میرسن. مواردی از قتل‌های خانوادگی رو در جهان در واقع ما داریم اینجا. مثلا در هندوستان در سال 2007 8093 مورد همسرکشی، زنکشی گزارش شده. حالا مواردی از قتل‌های خانوادگی رو من به شما بگم. مثلا خانواده رزونوفسکی در آگوست 2011 در نیوجرسی آمریکا همسر، دو فرزند کوچک، پدر همسر، همسایه و فرزند کوچک همسایه رو با چاقو سلاخی میکنه. در استرالیا راینا مرسین 7 فرزند و یک خواهرزاده خودشو با مواد مخدر مسموم میکنه و سپس اونها رو با ضربات چاقو میکشه. در 2015 در اوکلاهوما دو برادر به نامهای رابرت و مایکل دیوه 5 عضو از خانواده خود از جمله مادر، پدر، 3 خواهر و برادر کوچکتر خودشون رو به قتل میرسونن. در سال 2018 یک خانواده به نام هارت ماشین خودشو به همراه 6 فرزندش به دره پرت میکنه. در سال 2018 در کلرادو کریس وایت همسر باردار و 2 دختر خودش رو به قتل میرسونه. در سال 2020 در استرالیا روان باسته پیش از خودکشی اتومبیل همسرش رو با آتیش میکشه و 3 فرزند خودش رو به قتل میرسونه. در 2018 پیتر میلر در استرالیا همسر، دختر و 4 نوه خودش رو با گلوله میکشه. غالب اینها وقتی این کارو میکنن بعد هم خودکشی میکنن. اما در ایران من میخوام یک گزارشی از قتل‌هایی که در واقع در ایران اتفاق افتاده. اولین قاتل زنجیره‌ای ایران یک فردی است به نام اصغر بروجردی یا اصغر قاتل، متولد 1272 هست. ایشون در سال 1313 در دولت رضا شاه اعدام میشه. ایشون چون پدرش یک جانی بوده، پدرش یک راهزن بوده، اینا از ایران فرار میکنن، میرن عراق. در عراق ایشون آجیل فروشی میکرده، میرفته دم مدرسه آجیل فروشی میکرده. در عراق 25 کودک رو بهشون تجاوز میکنه و بعد دستگیر میشه، از زندان فرار میکنه، بعد وارد ایران میشه. در ایران هم میمده همین بامیه و اینها رو میفروخته. در ایران هم به 8 نوجوان تجاوز میکنه، در واقع ایشون 32 قتل انجام داده. یک جمله ایشون در قبل از اینکه اعدام باشه داره، میگه بنده در تمام عمرم آرزوم این بود که سرم رو بر فراز ببینن و دیگران رو زیر پا. حالا که طناب دار رو بالا بکشید من به آرزوم میرسم. میگن ظاهرا رضا شاه دستور میده که ایشون رو برعکس اعدام کنن، یعنی برای اینکه این جمله رو به آرزوش نرسه از پا در واقع بکشنش بالا و به گردنش سنگ بزرگی آویزون بکنن که در واقع خفه بشه. خب این اولین قاتل سریالی ثبت شده در ایران هست. نفر بعدی فردی به نام مجید سالک محمودی که 21 قتل رو انجام داده و سال 65 در زندان قصر خودش رو میکشه. ایشون در خرداد 65 وقتی از رابطه زنش با پسرخاله خودش متوجه میشه، تصمیم میگیره هر زن هرزه‌ای رو در واقع از بین ببره و اولین قتلش، قتل یک زن 36 ساله با 2 فرزند 11 و 9 سالش بوده که خیلی این قتل فجیع بوده و در سال 59 اتفاق میفته. ایشون خودش رو در سال 65 در زندان میکشه و خودش رو از بین میبره. قتل بعدی توسط، یعنی قاتل سریالی بعدی، فردی توسط به نام غلامرضا خوشرو بوده که در به اصطلاح روزنامه ها به نام خفاش شب مطرح میشه، 9 قتل رو انجام داده و در سال 76 اعدام میشه. ایشون به زنها تجاوز میکرده و اموالشون رو سرقت میکرده. نفر بعدی فردی به نام سعید حنایی بوده که در سال 1381 در مشهد اعدام میشه. ایشون 16 قتل رو انجام داده بوده و توی گفته‌های خودش میگه که وقتی یه راننده تاکسی به زن من مشکوک میشه که مثلا فکر میکنه زن من یه زن بدکاره هست و شروع میکنه با زن من تعامل کردن، اونجا تصمیم میده که هر چی زن بدکاره هست رو در واقع از بین ببره. نمیدونم به جای اینکه بیاد راننده تاکسی رو از بین ببره، تصمیم میگیره که زنهایی که این تیپی هستن رو از بین ببره و زنهای تنفروش رو میکنه و هنوز هم یه عده‌ای از ایشون دارن دفاع میکنن. مثلا فرزند ایشون ظاهرن از رفتار پدر دفاع میکنه و بعضی از در واقع اطرافیان هم از وی دفاع میکنن. بعد ما بیده رو داریم با 22 قتل در سال 1383 اعدام میشه. فرید بقلایی رو داریم در آبادان با 16 قتل در سال 89. مهین قدیری رو داریم که الان یه فیلمی هم ساختن به نام تلاخون، آقای ابراهیم شیبانی. در سال 1388 خانم مهین قدیری 6 قتل رو در واقع انجام داده. مهدی فرجی در قزوین 5 قتل رو انجام داده. منصور بیرانی در گلپایگان یک سارق شرور در سال 1393 10 قتل رو انجام داده. اون اسماعیل رنگرز که قاتل آتنا بود و بعدن اعلام کرد که 2 زن دیگر رو هم کشته، 3 قتل انجام داده. فرزاد نه قاتل گیلانی 8 قتل رو انجام داده که ظاهرا هنوز در انتظار حکم اعدامه. و یک قاتل دیگه ای هم داریم که بهش میگن گوشبر، ایشون 3 قتل رو در سال 98 انجام داده. جالب بوده که وقتی خانومش میفهمه که ایشون با یک زن دیگه ای رابطه داره، اون زنی که باهاش رابطه داشته رو میکشه و بعد بینی و گوش اون زنه رو میبره برای زن اولش کادو میفرسته و میگه ببین من تو رو دوست دارم، این اصلا برای مهم نبوده. و ایشون هم سال 98 اعدام شده. و بعد ما خانواده خرمدین رو داریم با 3 قتل که هنوز ابعاد مختلف این قتل جای کار داره، جای بررسی داره، جای مطالعه داره. و حالا من توضیحاتی رو در ادامه صحبتام ارائه خواهم کرد. من در واقع از کل وارد جزء شدم، یعنی اول مصداق‌های قتل‌هایی که اتفاق افتاده بود رو خدمتتون گفتم و قتل بابک خرمدین یا قتل خانواده‌های خود خرمدین یه قتلی متفاوته. یعنی شما در قتل‌های قبلی مثلا مصرف الکل داری، مثلا طبقه اجتماعی پایین، پدر خانواده مثلا خودش قاتل بوده، مشکلات مالی وجود داشته، مصرف بیش از حد الکل وجود داشته، مشکلات ارتباطی و طلاق وجود داشته، سایکوز وجود داشته، ناامیدی وجود داشته. اما در این قتل در واقع اتفاقا من میخوام بگم ابعاد اجتماعی کمتری داره، یعنی این قتل ابعاد اجتماعیش کمتر از ابعاد روانشناختیشه. یعنی این پدر یه آدم تحصیل کرده است، یه آدم نظامیش، خانواده بچه های تحصیل کرده داره، فرنگ رفته داره، پدر 17 سال در جبهه بوده، فرمانده بوده، وضعیت اقتصادی اجتماعی این خانواده خوب بوده، در محیط خوبی زندگی میکردن، در محل خوبی زندگی میکردن. یک کمی جنس این قتل و قتل‌های دیگه متفاوت هستش. خب ما از بود روانشناختی، اولا من میخوام یه آزمایش رو براتون تعریف بکنم. ما از بود روانشناختی یک فردی رو داریم، یک استادی رو داریم در دانشگاه یل امریکا به نام استانلی میلگرام. این استانلی میلگرام در واقع از تلویزیون داشت محاکمه آیشمن رو نگاه میکرد، آدولف آیشمن رو، با جنگ دوم جهانی در سال 1949 یا 48 تموم میشه. آقای آدولف آیشمن رو میگیرن زندان میکنن، یه 10 سال بعد از 1961 محاکمه ایشون شروع میشه و ایشون داشته در ارتباط با اون کوره های آدمسوزی در واقع به اصطلاح میان به هیتلر میگن که آقا سربازای آلمانی وقتی که میان دیگران رو یهودیان رو میذارن جلوشون میکشن، اینا بعدش احساس گناه یه عذاب وجدان پیدا میکنن، یه جور ناراحتی پیدا میکنن. شما بیاین یه فکری بکنید که این سربازای ما اینقدر دچار عذاب وجدان نشن، دچار PTSD نشن. بعد 12 نفر که 14 نفر که 7 نفر این افراد دارای مدرک دکترا بودن دور هم جمع میشن، میگن که ما یه اتاق گاز درست میکنیم و چون اتاق گاز افراد رو دعوت میکنیم بیان بگیرن بشینن و بعد ما گاز دیوکسید کربن وارد این اتاق میکنیم، اینا کم کم تنفس میکنن میمیرن، جنازه های اینها رو به صورت فله‌ای جمع میکنیم یا میبریم خاک میکنیم یا در واقع میسوزونیم این افراد. داشتن آیشمن رو به خاطر این محاکمه میکرد. استنلی میلی‌گرام داشت محاکمه در واقع آدولف آیشمن رو از تلویزیون نگاه میکرد، به این فکر افتاد که یک آزمایشی انجام بده، یعنی در ارتباط با اطاعت و فرمان برداری یک آزمایشی انجام بده و این آزمایش در واقع به نام اطاعت و فرمان برداری در کتاب‌های روانشناسی اجتماعی وجود داره. اگر که شما علاقه‌مند به سینما و فیلم هم هستید، اگر زحمت بکشید فیلم The Experimenter یعنی آزمایشگر سال 2015 رو نگاه بکنید، این فیلم کاملا آزمایش استنلی میلی‌گرام رو در واقع نشون داده. حالا این آزمایش اینجوریست که استنلی میلی‌گرام یه آگهی میده تو روزنامه، میگه که ما میخواییم یه آزمایش راجع به تأثیر شوک بر حافظه انجام بدیم، هر کی بیاد شرکت کنه $25 بهش پول میدیم. خب یه عده آدمی هم اومدن تو این آگهی شرکت کردن، یه سری دستیار هم آقای استنلی میلی‌گرام داره، یه سری شاگردای استنلی میلی‌گرام که دستیاراش هستن باهاشن، یه دم از بیرون اومدن یه دستگاهی رو نشون میدن به این آدمایی که از بیرون اومدن، میگن این دستگاه ما سوال میپرسیم، بعد این دستگاه شوک میده، اتاق مجاورم یه صندلیه، در واقع اینی که بعد پاسخ بده آزمودنی یا دانش آموز رو این صندلی میشینه، ما دستش رو میبندیم، شما میایید تو این اتاق، از این فردی که تو این اتاق سوال میکنی اگه سوالت رو جواب داد بهش شوک نمیدی، اگه سوالت رو اشتباه جواب داد بهش شوک میدی. ما میخوایم ببینیم که تأثیر شوک دادن در حافظه و یادگیری چیه. آزمایش هم اینجوری بود، مثلا آب، لیوان، خوشخواب، قاشق، مثلا چنگال تو این فهرست بود یا نبود، اگه طرف میگفتش که نبود که درست بود، اگه اشتباه میکرد میگفت بود، میگفت خب یه شوک بده، 15 ولت شوک بده. این کار ادامه پیدا میکرد تا مثلا 15 ولت به شوکا اضافه میشد و تقریبا از شوک 70 ولت به بالا اون کسی که اون طرف نشسته بود شوکو میگرفت، اینا به صورت فریب شاگران استنلی میلی‌گرام بودن، یعنی کسی از بیرون شوک نمیگرفت، اون کسی که از بیرون اومده بود کسی بود که شوک میداد. تقریبا 64% افراد تا شوک بسیار خطرناک 450 ولت که میتونست مرگ ایجاد کنه پیش رفت. خیلی عجیب بود. استنلی میلی‌گرام قبل از اینکه این آزمایش رو انجام بده از افراد سوال کرده بود که آیا به نظر شما چه تعدادی از افراد حاضرن تا مرحله آخر شوک پیش برن؟ 100 نفر از روانپزشکان و روانشناسان گفته بودن 1% افراد، ولی 64% افراد تا شوک بسیار خطرناک پیش رفتن. این نشون میده که در واقع در موجودات انسانی یک آمادگی برای ارتکاب جنایت، برای ارتکاب خشم وجود داره. سلیم لیگرم این نتیجه رو گرفت که در درون هر انسان یک آیشمن مخفی وجود داره، یعنی یک کسی وجود داره که میتونه در واقع قتل انجام بده. و شما اگر که وارد زندان ها بشید و با افراد قاتل ملاقات کنید، میبینید بسیاری از اینها آدم های سلامتی هستن، بسیار آدم های خوبی هستن، ولی قتل در واقع انجام دادن، مثلا یا دستیار قاتل بودن. خانم یکی از اینا کمک خواست، اینا اومدن همدست خانومه شدن و رفتن در واقع قتل انجام. خب این یک آزمایش در واقع مهم هست. افراد خودشون رو توجیه میکردن و در واقع مسئولیت رو به عهده خودشون نمیگرفتن. چه اتفاقی افتاد بعد از 50 سال در سال 2014؟ با توجه به اینکه این همه اخلاق در جامعه پیش رفته، این همه علم پیش رفته، این همه کلیسا، مساجد، مسلمان‌ها، دین‌های مختلف، اخلاق‌های مختلف در جامعه، قانون مداری، آموزش، دانشگاه‌های مختلف در همه دنیا توسعه پیدا کرده، در سال 2004 تکرار نتیجه آزمایش 1964 استنلی میلیگرم دوباره تایید شد. یعنی بعد از 50 سال انگار وجود اون آیشمن مخفی در ماها هست. یعنی هر یک از ما آماده ایم که در واقع در یک لحظه‌ای پرخاشگری کنیم و تبدیل بشیم به مجریان قتل. مثلا هم اتفاقاتی که می‌بینید دیگه، مثلا یه بنزین گرون میشه، یه اونو من فلان میشه، اون میریزه اونو میزنه، اون میریزه اونو میکشه، بالاخره یه اتنم فرمان بردارن میگه. خب ما در واقع از اون کله رسیدیم به جزئه، از داستان خرندین ها رسیدیم، روند تاریخی رو طی کردیم. حالا از نظر فرهنگی ما هم مثلا افسانه رستم و سهراب رو داریم، از افسانه فرزند کشی یا پدرکشی هم در واقع در فرهنگ ما وجود داره. به هر حال یکی از دلایلی که ایجاد تکاملی میکنه، دلایل تکاملی است و نرخ خشونت مثلا در معمولا در مطالعات همسرکشی، از 10 همسرکشی 8 توسط مردها انجام میشه و این دلیل تکاملی و ارثی است برای پرخاشگری. یعنی تستوسترون یک عامل مهم در خشونت. غالبا وقتی زندانیان رو مورد بررسی قرار میدن، زندانیان قتل عمد و زندانیان خشن رو، میزان تستوسترون در بدن اینها بالاتر از افراد عادی است. من یه قصه دیگه ای رو میخوام براتون بگم، قصه یک میمون، یک شامپانزه. ای میدونید که شامپانزه ها در واقع خب حیوانات زیبایی هستند. ما ایرانی هم خیلی میمون ها رو دوست داریم، یه دونش هم داشتیم قبلا دیگه، رئیس جمهور رو خونده بود خدمتون هست. میمون ها معمولا سلف ندارن، یعنی احساس سلف نمی کنن. فقط دو نوع میمونه که احساس و سلف میکنه. یک میمون، میمونیست در واقع به نام مورمون ها اگر اشتباه نکنن، و گوریل ها. اینا دو جور از میمون هایی هستن که سلف دارن. یعنی مثلا اگر که شما پیشونیشون رو رنگی کنین و برن جلو آینه وایستن، پیشونیشون رو پاک میکنن. نوزاد کودک انسان در 18 ماهگی این کار رو میکنه. اما اگه شما پیشونی کاسبو رو رنگی کنی پاک نمیکنه، توتی رو رنگی کنی یا کلاغ رو رنگی کنی پاک نمیکنه. این نشون میده که این میمون ها سلف دارن. سلف معنای خود، حفظ خود میکنن، حفظ نفس میکنن. گوسفنده سلف نداره. شما داداش اینجور جلوش سر ببوری بعبه میکنه، میگه بیا سر منم ببور. اون اگه بلندی خودشو بنزه پایین، بقیه هم همینجوری خودشون از بلندی میندازن پایین. در سال 1995 یه میمون 3 روزه توسط یه خانواده‌ای به فرزند خواندگی پذیرفته شد. این میمون توسط یه زنی که به تدریج در سال 2004 شوهرش رو از دست میده و فرزندش تصادف میکنه میمیره، بزرگ میشه. در واقع این میمون جایگزین فرزند این خانواده میشه. و اینا بنگاه باروری داشتن. این میمون به نام تراویس، اگه خواستی تو اینترنت سرچ کنید کلمه تراویس رو به عنوان میمون سرچ کنید، نام یه خواننده بوده، خانم دوست داشته اسم این میمون رو گذاشته تراویس. اینا چیز حمل و نقل داشتن، از این ماشینایی که دیدین میان جرثقیل ماشینا رو حمل میکنن. این میمون میمده باغبونی میکرده، درا رو قفل میکرده، باغچه ها رو آب میداده، حتی رانندگی میکرده. این میمون 90 کیلو 93 کیلو وزن داشته، یعنی یه پولی در واقع مثل انسان شده بوده. و یه وقتایی میمده حتی ماشینا رو که میخواستن بار ببرن اینجوری تو هم قفل میکرده، کارا رو پیچش رو صفر میکرده، بعد میمده سوار میشده میگفته بریم. در سال 2009 یه اتفاقی میفته، یعنی این میمون تقریبا 9 سال و اونم مثلا 1995 مثلا 14 سالش بوده، 14-15 سالش این میمون بوده. یه خانمی بوده به نام خانم نش، دوست مادر این میمون بوده که از بچگی با این میمون بوده و عکس مینداخته و اینا. یه دفعه میاد تو خونه، عروسک این میمون رو برمیداره و این میمون یه دفعه عصبانی میشه، به این خانم حمله میکنه. اگر برید در اینترنت میبینید که چشمای این خانم رو کور میکنه، دستش رو میکنه و این خانم زنگ میزنه مادر این میمون. اولا با چاقو میره از پشت به میمونه حمله میکنه، بعد میمونه برمیگرده و اصلا با یه حالتی که تو چرا داری با من این کارو میکنی، تو مادر منی، داری منو با چاقو میزنی. و بعد اتفاقا این میمون رو همه پلیس میشناختن، چون تو کار حمل و نقل ماشینای تصادفی بوده. پلیس دیگه زنگ میزنه، این خانم میاد، پلیس هم با تاخیر میاد و این میمونه مثلا پلیس ها میان خوشحال میره در ماشین رو وا میکنه، افسر پلیس چند تا گوله میزنه تو مغز این میمون و این میمون میاد وارد خونه میشه، کنار قفسش در واقع میمیره. حالا من میخواستم اینو به شما بگم که بعدم مادره دق میکنه میمیره و اون خانمی که چشش رو از دست داده تقریبا 4 میلیون دلار خسارت میگیره از این خانم. میخوام بگم که حیوانی که به صورت با انسان بزرگ شده، با محبت و مهربانی و کار میکرده، یه دفعه این پسر دچار خشم میشه و یه آدمی رو در واقع میکشه. میخوام بگم که این خشم در ما ماهیت تکاملی داره، اما عوامل زیاد دیگه هم وجود داره در کنار این ماهیت تکاملی. مثلا اختلالات شخصیت، اختلالات شخصیت که امروز ممکنه در بین مردم جامعه ما یه نرخی وجود داشته باشه، مثلا اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا اختلال شخصیت بوردرلاین. اتفاقا در اختلالات شخصیت ضد اجتماعی ما اجرای عدالت رو توسط افراد داریم و احساس گناه هم نمی کنند. و وقتی شما میای در واقع صحبتای این آقای در واقع فرندین رو میبینیم، میگه که اولا ببینید پلیس میگه که اینا اقرار نکردن، ما رفتیم وقتی فهمیدیم اینا کشتن اقرار کردن. پدر احساس گناه نمی کنه، پدر نمیگه من اشتباه کردم، پدر با اون خودشیفتگیه میگه من عدالت رو اجرا کردم، یعنی این جامعه دچار بیقانونیست، بیعدالتیست و من وظیفم بوده که عدالت رو اجرا کنم. تو اون فیلمی که شما مشاهده میکنید که به اصطلاح اون سخنرانی بابک خرم‌دین برای نمایش فیلمشه، پدر رو که میبینید، میبینید یه آدم با اتوریته خودشیفته ناسیستی که، و این پسری که در شرایط استراب داره پدر رو نگاه میکنه که نکنه پدر اونجا حرف توهین‌آمیزی بزنه. اگه فیلم رو نگاه بکنید، من که برداشتم این بود، یعنی پسر یک فرد مسترب درونگرای وحشت زده ترسو، معمولا هم پدرهای قوی همچین فرزندانی دارن، یک پدر مستبد در 82 سالگی میاد میگه من فرمانده پیاده فلان، سرهنگ پیاده 17 سال در جنگ و مثلا همسرم. مادر رو نگاه میکنید، یک زن رنج کشیده در واقع، یک پدر خشن به اصطلاح عدالت خواه، سرد، فاقد عاطفه پدری، فاقد مهرورزی، فاقد تربیت صحیح. فیلمو که نگاه میکنید، یک مادر تو زجکش در شرایط نابرابری جنسی که تکیه‌گاهش این پدر هست و یک قربانی به نام بابک که می‌بینید بسیار مضطرب، بسیار نگران، همش اینجوری می‌کنه، اینجوری می‌کنه که مثلا آیا بابای حرف درستی رو در واقع نزنه. حالا اینکه آیا به این خانواده کی گواهی فرزند پروری داد، کی گواهی تربیت داد، کجا به بابک خرندین آموزش مهارت‌های زندگی داده شد، کجا والدین در واقع آموزش فرزند پروری دیده بودن، کجا آموزش برابری جنسی دیده بودن، کجا در واقع تو رسانه ملی ما، در شبکه‌های اجتماعی ما، در سمنهای ما در واقع ما توجه می‌کنیم به بحث سلامت روان، به بحث خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی، نقش خدمات سلامت روان در واقع در شهرک اکباتان چی بود، نقش خدمات ارائه مشاوره در شهرک اکباتان و اون موارد حقوقی بود، نقش‌هایی که نظام حقوقی ما داره، نظام قانونی ما داره برای اینکه یک پدری فرزند خودش رو بکشه، چه به دلیل ناموس پرستی مثل موردی که در پارسال در تالش اتفاق افتاد، چه موردی که الان در واقع بابک خرندین در واقع از بین میره، نقص‌های قانونی بسیار زیادی که وجود داره، آموزش قضات ما، قوانین در واقع پیشگیری کننده و کنسول ما، اینها جای خاص خودش رو داره. بنابراین اختلالات شخصیت که اون کلاستر A, B و C تقسیم میشه و کلاستر بیش اختلالات مرزی ضد اجتماعی خودشیفته و نمایشی میتونه در واقع همراه با خشونت‌های جدی باشه. اختلالات روانی سایکوز مثل اسکیزوفرنی، افسردگی‌ها، مصرف مواد مثل آمفتامین‌ها، شیشه، مواد مخدر، الکل و تو حوزه باز عوامل ارثی و عوامل فردی ناکامی. چرا اینقدر پرخاشگری در جامعه ما زیاده؟ دلیلش اینه که ما در شهر ناکام‌ها زندگی می‌کنیم. چون ما نمی‌تونیم رویدادها رو پیش‌بینی کنیم. ما نمیتونیم کنترل بر محیط داشته باشیم. بنابراین وقتی ما در شهر ناکام و زندگی میکنیم میزان خشونت زیاده. تو کلیپا میبینید دو تا ماشین دعواشون میشه، اون میپره رو شیشه، اون میزنه خورد میکنه، چاقو میکشه. دلیلش اینه که در واقع استانداردهای سلامت اجتماعی در واقع در جامعه ما پایینه. در بعد اجتماعی ما فشارهای اجتماعی مثل مثلا ناکامی، محرک‌های منفی، ازدواج اجباری، سرخوردگی‌های اجتماعی، بیکاری، اینها و در بُعد اجتماعی خانواده‌ای که نقش آرامش بخشه خودش رو از دست داده و مشکلات سلامت اجتماعی مثل رفاه، بیکاری، فقر، ناکامی، بی‌عدالتی، ادراک فساد، کنترل ناپذیری رویدادها، پیش‌بینی ناپذیری، کرامت پایین انسانی، فقدان ارزش‌های اخلاقی، مصرف مواد مخدر، فقدان مهارت‌های اجتماعی، تبعیض جنسی، فقدان حمایت‌های اجتماعی لازم، نشاط اجتماعی، کیفیت زندگی، شایسته سالاری، رضایت شغلی، فقدان سرپناه و مسکن برای یک بخش عظیم از جامعه، نزاع و کشمکش‌های سیاسی، طلاق عاطفی، گرونی، رفع مسئولیت، دلیل تراشی، کرامت پایین متخصصان، کاهش تاب‌آوری اجتماعی، فقدان آموزش ها، تکگویی، تک قطبی، مشکلات در واقع اقتصادی و سیاسی، اینا باعث شده که استانداردهای سلامت اجتماعی در جامعه پایین بیاد و خانواده نقش آرامش بخشیش رو به عنوان یک نهاد اجتماعی از دست بده. بنابراین من اگر بخوام موضوع رو تفسیر بکنم باید این بگم که در خانواده خرمی و البته خیلی دلایل دیگه، یعنی وقتی ما میگیم سلامت اجتماعی یعنی مولتی فاکتوری که بسیاری از عوامل رو کنار هم قرار میده که امروز خانواده اینقدر آسیب پذیر بشه. در مورد خرمدین من در پدر ایشون، حالا من نمیخوام به سرعت تفسیر کنم، ببینید این خانواده نیاز به ساعت‌ها مطالعه داره. یکی از اتفاقاتی که تو کشور ما نمیفته اینه که ما مثلا این افراد رو سریع میبریم میپوشونیم یا اعدام میکنیم، نمیایم با اینا بشینیم بحث کارشناسی کنیم، بحث جامعه شناسی کنیم، بحث روانشناسی کنیم، اینا رو مشاوره کنیم، 50 ساعت فیلم بگیریم. کیس استادی کنیم. اصلا ما باید این خشونت‌ها رو کیس استادی کنیم، مثل کاری که الان داره پژوهشگاه و مرکز مطالعات خانواده دانشگاه تهران انجام میده. باید کیس استادی کنیم، ساعت‌ها بشینیم بحث بکنیم. در مورد کیس بابک خورندین، اون چیزی که به نظر من میرسه چون موضوعش کمی متفاوته، من یک ریجیدیتی شدید، یک دیکتاتوری، یه جور حق طلبی، یه جور نوع نگاه داعشی، اون کسی که خودش عدالت و یه فرماندهی که تو خونم فرمانده است و یه آدم 40-50 ساله مثلا از بابای اینقدر وحشت داره، یک نگاه نارسیستی که خودشیفتگی میبینم و در واقع تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال دوم مرزی رو نسبت به پدر میدم. حالا اونجا وقتی در قوه قضایی پزشک قانونی میگه ایشون مثلا جنون نداره، جنون در واقع سالمه به معنی که جنون نداره. میدونید چی میگم؟ چون از نظر حقوقی که جنون داشته باشه مبراست از قتل کسی، یعنی آقا این جنون داشته دیگه، از قتل کسی مبراست. نگاه پزشک قانونی که این آدم جنون نداره، ولی که نه که اختلال دیگه نداره. ولی این پدری که من دیدم یک آدم مستبد از جنس همون قتلای ناموس پرستی که ایشون موجودی عدالت بهش توهین شده، مثلا پسر حرف بابا رو گوش نکرده، دختر حرف بابا رو گوش نکرده و در واقع خود این پدر قطعاً در دوران کودکی آزار بسیار دیده، یک آدم دیکتاتور میگم مثل داعش و فقدان عاطفه، فقدان احساس گناه، خشمگین، اعتقاد به عدالت توسط خودش داره و مادر یک فرد ضعیف، وابسته، مطیع، افسرده، یک کسی که میتونه اختلال شخصیت وابسته داشته باشه یا مبتلا به جنون دو نفره پولی اداکس در واقع به همسر خودش در واقع باشه، چون در قصدهای دیگه هم ایشون مشارکت کرده. البته ما در این زمان اندک و فضای مجازی امکان نداره که بتونیم در واقع به دقت همه این ابعاد رو مورد بررسی قرار بدیم. قطعاً وجود خشونت و حالا خشونت رو باید یک تیکه بگیریم، رفتارهای مغایر شهروندی رو که شما میرید مثلا تاکسی 5000 تومان میگه 10000 تومان، داروخونه میری میگه مثلا دارو شده 19000 تومان، این 1000 تومان هم چسب زخم بگیر. در واقع رفتارهای مغایر شهروندی هم به دلایل دیگه‌ای قابل بحث هست و من چون به هر حال شما رو خسته کردم نمیخوام بیشتر از این مصدع اوقات بشم، ولی این بحث جا داره که ما ساعت‌ها روش بحث بکنیم. اتفاقا فردا بعد از ظهر هم دانشگاه تهران، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، در واقع یک بحثی راجع به خشونت و همین مورد کیس استادی بابک خرم‌الدین در واقع گذاشته. اگر مایل بودید میتونید اونجا هم حاضر بشید. ببخشید از این که من مصدع اوقات شما شدم. برای همتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم، به امید این که انشاءالله از این اتفاقات در جامعهمون کمتر بیفته. در خدمت شما هستم.
استفاده کردم از مطالبتون. من اگر شما اجازه بفرمایید تکیده ای از مطالبی که شما فرمودین رو خدمت حاضرین در جلسه مطرح کنم و منتظر می‌مونم که دوستان سوالاتشون رو در خدمت چت یادداشت کنن که بنده با شما درگیر بشم.
خواهش
می‌کنم.
اون
چیزی که آقای دکتر صفاری نیا بهش اشاره داشتن و واقعا من لذت بردم، دوستان هم دکتر آهنگر و هم جناب علی خیلی دسته‌بندی شده و شفته رفته مطالب رو ارائه کردین که آقای دکتر صفاری نیا در بستر سه روند تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مطالب رو دسته‌بندی کردن و به قول خودشون از کل بگیر وارد این اتفاق افتاد. خانواده
کشی
هستی
هستی که حالا یک نفر تنها فرمان من صدای شما رو ضعیف میشنوم.
اجازه بدیم پس من زیاد کنم.
حالا صدای من خوبه آقای دکتر؟
عالی شد، اصلا عالی شد.
خب پس خدا روشه. خیلی ممنون که گوش داد کردین، ممنون از شما. آقای دکتر اشاره داشتن که خانواده کشی قتلی هستش که خب یک نفر چند نفر از اعضای خانواده خودش رو به قتل میرسونه و در نهایت منجر به خودکشی میشه، که حالا اگر پدر کشته بشه پاراساید یا همون پدرکشی گفته میشه و کسی که دیگران رو میکشه علارغم این که دوستشون هم داره و علارغم اون نودوستی و ژن مشترک، ولی میتونه مرتکب این بحث خشونت خانگی بشه. و در ادامه بحثشون در واقع گزارش هایی رو در مورد قتل خانوادگی در امریکا ارائه کردن که مهمترین دلایلی که اشاره داشتن ایشون بحث مشکلات ارتباطی و جدایی، مشکلات مالی، مصرف بیش از حد الکل، استفاده از سلاح گرم و بر اساس نظریه لئونارد برکوویچ تشریح کردن که این احساس طرد شدگی در جامعه و اون خشم نارسیستیک به چه صورت هستش، و اومدن بر اساس دیدگاه دیوید برینگام عوامل ناامیدی، بدبینی، شک و ترس و تنهایی رو در واقع در موردش توضیح دادم که فردی که مرتکب این قتل میشه خودش رو محق میدونه و خودش رو مجری قانون میدونه. و در ادامه آمارهایی رو از سال 2018 در کشورهای مختلف مثل مکزیک، هندوستان ارائه کردن و در نهایت نمونه های از قتل خانوادگی، من فکر میکنم خیلی تاریخچه خوبی رو آقای دکتر در مورد ایران، یعنی من فکر میکنم این مستلزم یه مطالعه خیلی جدی و عمیق بوده که آقای دکتر البته به صورت شسته رفته در اختیار ما گذاشتن، که از اول قتل قاتل سریالی در ایران به نام اثر بروجردی که تجاوز به 25 کودک بود، بعد اومدن دومی قاتل مجید سالک محمودی که 21 قتل رو انجام دادن که در سال 59 قتل همسر و دو فرزندشون شروع شد و در نهایت در سال 65 در زندان قصر خودکشی کردن. و قتل غلامرضا، قاتل سوم غلامرضا خوشرو که همون خفاش شب که فکر میکنم مربوط به دوره شاید تجربه زیسته ماها هستش که خیلی یه مدت واقعا به واسطه این از اینکه سوار تاکسی
ریخان دکتر ما داریم، مثلا ما قتل دو تا کودک توسط سمیه و شاهرخ اگه اشتباه نکنم در جوره،
بله
که اینا الان دارن با هم زندگی میکنن، یعنی حالشون هم خوبه، دو تا بچه زیر 18 سال که دختر و پسر تصمیم میگیرن که خواهر و برادر دختر رو بکشن و این کارو میکنن، بله. و بعدن پدر دختر میاد اینا رو میبخشه، مصورجین چی میگن؟
بله
آزادن. یعنی میخوام بگم ما نمونه های قتل های در واقع خانواده کشی در جامعه همون زیاد داریم، یعنی مثلا آمار من نمیخوام مقایسه بکنم با دنیا، شاید هم من این اطلاعات رو ندارم که بتونم مقایسه بکنم، اما نوع قتل خرمدین ها خیلی عجیبه به دلیل اینکه شباهت خیلی زیادی ابعاد اجتماعیش نداره، به نظر بیشتر ابعاد روانشناختی سهیم هست در قتل مثلا دو فرزند و یک داماد توسط یک پدر. ببخشید من
اختیار دارم آقای دکتر، به نظر من میتونه مسئله خیلی جالبی باشه برای دانشجویانی که دنبال موضوع تحقیق هستن و موضوع پژوهش هستن، و حتی ما میتونیم یه دسته‌بندی از در دهه‌های مختلف از این قتل‌ها اتفاق بیفته و یه مقایسه تطبیقی بیفته که در هر دوره این ناشی از چه عواملی میتونه باشه. به قول شما این قتل بابک خرمبیز قدری متفاوت تر از سایر قتل‌ها هستش، یعنی وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده مناسب بوده، در محله خوبی هم زندگی میکردن. خب جنس این قتل با سایر قتل‌ها متفاوت هستش، و حالا شما در ادامه هم اشاره کردیم مثال محاکمه آدولف آشمن رو آوردیم و اتاق گاز دیوکسید کربن و اون آزمایش اطاعت و فرمان برداری که در کتاب‌های روانشناسی موجود هستش، و من این فیلم رو دوباره تکرار میکنم برای دوستانی که علاقمند هستن که دکتر فرمودن فیلم The Experiment رو حتما ببینن. بله بله که تاثیر شوک بر حافظه رو حالا توسط آقای استنلی میلیگرم و دستیارانشون در واقع اتفاق افتاده. خب شما در ادامه یکی از حالا دلایلی که ایجاد پرخاشگری میکنن رو دلایل تکاملی فرمودین که نرخ خشونت در همسرکشی ها غالبا در جنس مذکر اتفاق میفته و عاملش هم همون تستوسترون هستش که در مردان بیشتر هستش و اشاره به اون قصه در واقع میمون ها کردین که دو نوع میمون که احساس سلف به معنای خود و اون حفظ خود دارن که اشاره کردین به تجربه‌ای که یک میمون در یک خانواده در سال 1995 داشته با وجود اینکه فرزند خوانده اون خانواده بوده اما در نهایت منجر به قتل حالا مادر خوندهش میشه این میمون و همچنین در ادامه بله بله اشاره داشتیم به اختلالات شخصیت ضد اجتماعی که بحث اختلال شخصیت بوردرلاین رو که احساس گناه ندارن رو مطرح کردیم دقیقا مثل پدر بابک خرمدین که با خودشیفتگی خودش رو موظف میدونسته برای اجرای عدالت و خودش رو مجری قانون میدونسته و یه سری ویژگی هایی رو در مورد مادر، پدر و خود بابک خرمدین ارائه کردیم که پسر رو به عنوان یک فرد قربانی، درونگرا، مضطرب، وحشت زده توصیف کردیم و پدر رو یک شخص مستبد، دیکتاتور، خشن، سرد و فاقد عاطفه مهربانی و مادر که حالا یک زن که در یک شرایط نابرابری جنسیتی هستش بسیار ضعیف، وابسته، مطیع و مبتلا به جنون دو نفره ارائه کردیم مطالبتون رو و خیلی مبحث خوبی رو اشاره کردیم آقای دکتر. این نقش خدمات سلامت و مشاورها و فقدان اونها در محله های شهر ما واقعا به چشم میخوره یا نقص هایی که نظام حقوقی و قانونی ما داره یا اینکه آموزش قضات واقعا بحث بسیار مهمی هستش یا اون بحث ارتقای مهارت‌های اجتماعی در خانواده‌ها چون ما سرای محله‌هایی داریم که من فکر می‌کنم که هم فضای فیزیکیش وجود داره هم نیرو انسانیش وجود داره اما متأسفانه آموزش‌ها اونطور که باید در این سرای محله‌ها اتفاق نمی‌افته. در انتها آقای دکتر بحث اختلالات شخصیتی رو تقسیم بندی کردم به بحث خودشیفتگی که میتونه همراه با خشونت باشه یا بحث عوامل ارثی یا بحث افسردگی ها عوامل احمد ناکامی ها و عدم پیشبینی رویدادها و اینکه ما در جامعه شاهد این هستیم که استانداردهای سلامت اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرده. حالا در بعد اجتماعی ما شاهد بیکاری، بی‌عدالتی، مشکلات اقتصادی یا کاهش تاب‌آوری اجتماعی خانواده‌ها، طلاق عاطفی، عدم شایسته سالاری و خیلی موارد دیگه و اینکه در مورد کیس بابک خرمدین خب به قول آقای دکتر سفارینیا این خانواده نیاز به ساعت‌ها مطالعه داره چون به قول ایشون یک دی‌جی‌دی شدید دیکتاتوری و حق طلبی و یک نگاه نارسیستی و خودشیفتگی در پدر بابک خرمدین رو ما شاهدش هستیم. اما آقای دکتر یکی از سوالاتی که یکی از دوستان مطرح کردم خانم یا آقای یاسینی نقش بیماری های سایکوز یا همون تغییر هورمونی و خشونت خانوادگی به نظر شما چقدر هستش و آیا باید بررسی بشه؟ من فکر میکنم تا حدودی هم شما بهش اشاره داشتیم ولی حالا اگر مطلبی هستش در خدمتون هست.
خدمتون هست شاید ببینید در به خانواده خرمدین خب خیلی از بحث‌های ما به دلیل ابتلا به سایکوز مثلا اسکیزوفرنی یا پرانوید دیزوردر اتفاق میفته اما در خانواده در واقع خرمدین ها ما در خانواده خرمدین به اصطلاح در پدر چون پزشکی قانونی هم در واقع اونجا اعلام کرده ما سایکوز نمی‌بینیم یعنی سایکوز به معنای این که ایشون علائم ثانویه توهم و هذیان داشته باشه نمی‌بینیم اما به نظر ریشه‌های جدی اختلال شخصیت از نوع ضد اجتماعی به واسطه اون سردی و خودشیفتگی و اجرای عدالت و نمیدونم قهرمان دونستن خودش و اینکه مثلا بعد از آخه ببینید یه آدم 80 ساله یه جوان 70 ساله یه جوان 70 80 کیلویی رو کشوندن تو حمام و بعد تیکه تیکه کردن و سر بریدن، این کار ساده ای نیست. میدونی چی میگم؟ یعنی اصلا الان اینه که شاید مثلا یه عوامل دیگه ای تو این اصلا واقعا وجود داشته باشه. یعنی هنوز هم من واقعا به جرأت نمیتونم در واقع نه حدس من میتونم بزنم که این پدر مبتلا به اختلال شخصیت شد. یعنی زمینه ابتلا به اختلال شخصیت رو ایشون داره، اون اتوریتی و اون سردی و اون ریجیدیتی و اون اجرای عدالت و اون بی‌محبتی و اون تکبری که در وجودش هست میتونه در واقع تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی رو براش در واقع جاری بکنه. مادر هم میتونه اختلال شخصیت وابسته و یا یک فردی که مبتلا به جنون دوتایی هست، مثل اون قصه دای جان ناپلئون و مشقاسم که دای جان ناپلئون میگفت ما در جنگ ممستنی بودیم، انگلیسا حمله کردن، مشقاسم هم میگفت بله بله منم بودم همراه دای جان مثلا این کارو میکردم. به نظر من اینجوری میتونه باشه، چون میگم که من عوامل اجتماعی رو هرچی شکل میکنم، این عوامل اجتماعی متأثرها، اینا مولتی فاکتوریاله، ولی این کیس یه ذره فرق، یعنی اینجا به نظر عوامل روانشناختی تأثیر بیشتری داره، هرچند که عوامل اجتماعی ما با اون نگاه بایو سایکو سوشیال در واقع نگاه میکنیم حتما وجود داره عوامل اجتماعی، ولی عوامل زیستی و عوامل روانشناختی تو این قتله بیشتر وجود داره. حالا عوامل اجتماعیش اینه که این پدر هم خودش آسیب دیده بوده احتمالا، ایژوکیشن درستی ندیده، مادر خب این سنی ازشون گذشته، فرزندا ایژوکیشن درستی ندیدن، مثلا شوهر یه آدمی کشته میشه دختره نمیره اعتراض کنه، سیستم اجتماعی ما، سیستم حقوقی ما، یه آدمی گم شده خانواده نمیره بگرده دنبالش، بچه یه خانواده گم شده، حالا به صرف این که این آدم قاچاق میکرده لب مرز میرفته، میدونی چی میگن؟ یعنی اینا همه دست به دست میده تا یه اتفاق اینجوری بیفته.
درست.
مداخله کننده باشن، متغیرهای مداخله گر و تعدیل کننده، اما اینجا ابعاد زیستی روانی بیشتر از ابعاد اجتماعی مهمتره. یعنی تو مدل سازی اگه ما مدل سازی کنیم ابعاد زیستی روانشناختی، اون وقت بعد ابعاد اجتماعی تأثیر میذاره که این اتفاق بیفته، برخلاف بقیه کیسا، برخلاف بقیه کیسا که زیاده مثلا فقر نمیدونم بیسوادی گرسنگی نمیدونم نظام اصلا پاشیده خانواده است پدر جانی نمیدونم فلانه فلانه، اینجا قصه فرق داره، ولی شباهت داره، مثلا به سعید حنایی شباهت داره، یه تنه میاد مثلا شروع میکنه به کشتن زنهای ویژه، خودش عدالت رو اجرا کنه، یا مثلا همین اصغر قاتل وقتی شما تاریخ رو میخونی میگه که تو دفاع از خودش میگه یه مش آدمای کثیفن که از مثلا در و دهات بلند شدن اومدن، اینا رو باید کشتشون. دقیقا همین حرفا رو بابای بابک میزنه، میگه که من عدالت رو رعایت کردم، اینا آدم های کثیفی بودن، ولی داره توجیه میکنه خودش رو، داره در واقع یه جوری همون ناموس پرستی، یه جوری همون اجرای عدالت به شرط توجیه کردن کامل خودش. بعد حالا اون وقت وقتی خبرنگاران میاد جوگیر میشه، یعنی اونجا اون حس قهرمانی و اون فرهنگ پیاده و نمیدونم رزمنده و اینجوری هم میکنه و میدونی چی میگن، یعنی خب میگن اینا همه دست به دست هم میده.
درست. بله اتفاقا خیلی توضیحات تکمیلی بسیار خوبی دارین، قطعا باید موضوعات کانالیزه بشه و مسائل رو به صورت حالا چند عاملی هم ببینیم، ولی خب به قول شما حالا این موضوع شاید متفاوت با سایر قتل هاست و مسائلش تک عاملی شاید بشه نگاه کرد که اون هم بحث عوامل زیستی هست. دوست دیگه ای سوال کردن آقای دکتر، با توجه به افزایش نرخ اختلالات اجتماعی و خودشیفتگی در جامعه و همطور افزایش رفتارهای ضد اجتماعی، آیا در آینده جامعه ایرانی ما شاهد افزایش این گونه جرائم خواهیم بود؟
ایشالله دولت بعدی اسمش تکلیف عمومی اسمش مثلا حل مشکلات اجتماعی بیاد با تمهیدات علمی با نگاه علمی در واقع مشکلات رو حل بکنه. اگر ما مداخله هایی رو صورت بدیم قطعا شرایط بهتر میشه، اگر مداخلاتی رو در واقع انجام بدیم حتما شرایط بهتر میشه، اگه ندیم نه همین باید ادامه پیدا میکنه.
آقای دکتر فتورتی هم که فرمودن که آیا انجمن روانشناسی تقاضای مطالعه‌ای در این مورد رو داشتن یا خیر؟
نه
درست.
ما بحثایی رو داشتیم شاید مثلا الان این چندمین جلسه ایه که در واقع ما داریم برگزار میکنیم، شاید سومین جلسه است. یه جلسه هم دانشگاه تهران فردا داره برگزار میکنه ولی نه کار مطالعاتی صورت نگیره.
درست. البته دوستان دیگه هم مثلا خانم اشرف نوری که واقعا من نمیتونم مثلا سوالشون رو بخونم به خاطر اینکه حالا اون بحث فینگلیش رو رعایت نکردن، متاسفانه من نمیتونم سوالشون رو مطرح کنم. دوستان دیگه هم میبینن که در واقع سوالی طرح نشده. آقای دکتر خب خیلی ممنون واقعا. اگر صحبت پایانی یا صحبت ناگفته‌ای هستش ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من سپاسگزارم، بحث خوبی رو مطرح کردید. انشاءالله تو فرصت‌های بعدی بتونید در واقع با موشکافی دقیق‌تر این ماجرا بپردازید. من فکر میکنم که مهمتری توصیه اینه که ما نگذریم از کنار اون اتفاقات. یعنی ببینید مثلا من فکر میکنم جامعه شناسان ما، روان شناسان ما باید بشینن با این افراد ساعت‌ها مصاحبه کنن. مثلا ما یه پرونده‌ای داریم به نام پرخاششر، یه پرونده‌ای داریم به نام بیجه. خب اینا مثلا باید دسترسی بدن، مثلا 20 تا جامعه شناس 20 تا روان شناس برن بشینن مثلا ساعت‌ها با این آدمی، چون این کیس نادره و این کیس مثلا کیس خوردی ها کیس جهانی مطمئن باشید میشه. یعنی من فکر کنم نمیدونم تو گینس مثلا این بره ثبت بشه، نمیدونم اگر مثلا تو جنایت ها خیلی جنایت خاصیه. ببینید تعدادش زیاد نیست ولی نوعش و اینکه یه خانواده‌ای بوده با اینکه سایکوز نیست و با این 80 سال 81 سال سن و خود فردی که مدعی به سرطانه و بچه بی‌آزاریه، یعنی ظاهرا بچه موفقیه بچه بی‌آزاریه، یه همچین اتفاقی رو این توش پر قساوته، توش پر در واقع خشونته. ما حالا مثلا تو زنامون پرخاشگری ارتباطی داریم، مثلا معمولا زنها شریک مجرم قرار میگیرن ولی یه مادر با ژن مشترک، یعنی ما میگیم نودوشی تو افراد همژن بیشتره. اول افراد فامیل، آدم وقتی میخواد کمک کنه اول به بچه خودش کمک میکنه، بعد خواهرش، بعد به مثلا مادرش و خانواده خودش، دختر خالش، بعد همسایش، بعد به همشهریش، بعد به همکشوریش، بعد مثلا اگه توی کشور غریبه باشه به هم آسیا، به هم چیزش، هم دینش و هم قاره خودش. و این همژن بودن اصلا یه عامل مؤثر علاقه و عشق، چگونه یه پدری حاضر میشه مثلا در سن 81 سالگی بچه خودش رو قطع اقده کنه و بیاد بگه آقا من عدالت رو اجرا کردم، منم تشویق کنین، این آدم فاسد بوده مثلا. این خیلی عجیبه، یعنی از اون کیسای تاریخی در حوزه قتل‌های در واقع زنجیره‌ای در ایران که میماند، در دنیا هم احتمالا همین اتفاق میفتد. و خدمتتون عرض شود ایشالله میتونیم در آینده در جلسات بعدی
انشالله. آقای دکتر به نظر من حتی الگوی ارتباطات کلامی در خانواده ها باید تقویت بشه، یعنی ما باید گفت شنود مشارکتی داشته باشیم، ولی میبینیم الان تو خانواده ها بیشتر گفت و شنود از جنس جدلی و مناظره‌ای هستش یا تکویی های نصیحت محور هستش که فرزندان هم حالا از این گوش میگیرن و از اون گوش در میکنن. یعنی این دست از الگوی تکویی و سرزنش آمیز باید دست برداریم و به سمت به قول مارتین بوبه به جایی که ارتباط من آن داشته باشیم ارتباط من تو داشته باشیم. یعنی تو ارتباط من آن خب هر کدوم تو دنیای خودمون زندگی میکنیم، یه نگاه جزیره‌ای داریم، نگاه ابزاری و منفعت طلب از خانواده نسبت به هم دارن، اما تو ارتباط من تو یعنی من بتونم به عنوان والد یا من بتونم به عنوان فرزند بپذیرم اعضای خانواده رو با تمام تفاوت‌هاشون و سعی کنیم که در به دنیای فکری همدیگه، فضای فکری همدیگه خب نزدیک‌تر بشیم، گفتگوی معنادار داشته باشیم، به جای اینکه حالا نگاه از بالا به پایین داشته باشیم، در واقع یک کنش تعاملی‌تر و انسانی‌تر داشته باشیم. یعنی ارتباطات باید از کامیونیکیشن به سمت ریلیشن بره، ولی خب این گفتگوی معنادار رو ما می‌بینیم که متأسفانه خیلی کاهش پیدا کرده، ارتباطات کلامی میان والدین و فرزندان، و خب این میتونه خب یکی از اون چالش‌های اساسی باشه که خانواده نامحرم میشه برای فرزندان و اون دیگری محرم فرزندان ما میشه. بنابراین من اعتقاد دارم که اون کیفیت ارتباط اگر افزایش پیدا کنه، دیگه فرزند ما این خود افشایی رو درون خانواده اتفاق میفته، نه در بیرون از خانواده.
فردا بعد از ظهر فکر کنم ساعت 4 یا 6 مرکز مشاوره دانشگاه تهران دوباره با حضور چند روانپزشک و جامعه شناس این کیس رو در واقع دارن بررسی میکنن. اگر دوستان مایل بودن میتونن مراجعه کنن، حالا مثلا به اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه تهران، یا منم پوسترش رو امروز بعد از ظهر تو اینستاگرام میذارم. اگر سوالی نقطه اونجا شاید مثلا چون تعداد بیشتره اونجا هم اطلاعات بیشتری کسب.
خیلی ممنون. آقای دکتر فتورچی سوالی داشتن، در خدمتون هستیم آقای دکتر.
من شما هستم.
آقای دکتر خیلی ممنون، تشکر
بزرگواریم
و همچنین از خانم دکتر نفیری که زحمت دبیری نشسته.
خواهش میکنم.
من این دو تا سوال دارم، یکی این که با توجه به این که یک کیس بسیار خاص هست و طبیعتاً برای حداقل حالا غیر از روان جامعه شناسان، برای روان شناسان با توجه به تأکیدی که شما فرمودید با علل و عوامل روان شناختی داره بیشتر تا جامعه شناختی، چرا انجمن روان شناسی تقاضا نکرده که این کیس رو و یا احیانا موارد مشابه رو مورد مطالعه قرار بده و یا امکان مصاحبه با این قاتل رو در واقع به شما بده؟ این یه سوال. دو این که به هر حال همونطور که مستظرسید و شما موارد عدیده رو مطرح کردی از تاریخچه قطعها، خب در تمام این قطعهایی که مطرح کردید و آنچه که در واقع حالا در مرور تاریخچه این نوع قطعها هست، عمدتا پدر یا مادر در واقع قاتل بوده، کمتر کیسی بوده که پدر و مادر مشترکاً با هم در واقع بخوان اقدام بکنن و البته هم به لحاظ شیوه در واقع اجرای اون به اصطلاح اقدام خشونت آمیز متفاوت بوده. یعنی خیلی در این موارد مثلا در امریکا سالانه حدود 500 نفر از سوی یکی از والدین به قتل میرسن و کمتر هیچ گزارش من نخوندم در مقاله که این مطلب و این آمار رو داده بود که پدر و مادر همدست بشن و حالا در واقع و این که در واقع سلاخی هم بکنن، حتی این که مثلا 4 نفر 5 نفر از اعضای خانواده رو درون چاه بندازن یا با خودروی توی دره بندازن خیلی متفاوته تا این که بخواد پدری فرزندش رو ببره تو حمام و به اون شکل فجیع سلاخی کنه. و از همه بدتر حالا گاهی اوقات ممکنه پدران متهم بشن که حالا یه مقدار زمینه دارن برای در واقع رفتار خشونت‌آمیز به ویژه با فرزند پسر، ولی در مورد مادر که معمولا حالا هم به لحاظ بحث اون تناسب ژنی هم به لحاظ این که فرزند و پاره تن خودش در واقع تداعی میکنه، این از این باب در واقع به نظر من در واقع یک یگانگی و یک ویژگی خیلی منحصر به فردیست. کما اینکه حالا یکی از جامعه شناسان عنوان میکرد که خب خیلی از در واقع خشونت‌های مختلفی رو ما شاهد هستیم، ولی آنچه که در رابطه با اقدامات هنجار شکنانه در حوزه بزه ما شاهد در کشور هستیم، گاهی اوقات به نظر میاد که در کشورهای دیگه ما کمتر شاهدش هستیم، مثل در واقع همون قتل رومینا که با داست به اون شکل در واقع یا یعنی گویا در واقع یک جنبه انتقام آمیز، یعنی فقط برداشتن شخص نیست، حتما باید به جامعه این پیام داده بشه که در واقع کسانی هستن که بر اساس اون چیزی شما فرمودید به واسطه اقامه عدالت بیان به اصطلاح یک چنین واکنشی نشون بدن و بخوان اطلاع رسانی بشه و بعدش هم به قول شما علامت پیروزی نشون بدن و ازش هم سوال کنن که آیا شما پشیمان هستید، ابراز پشیمانی نکنه.
بعد دیگه من برای خودم دکتر دیگه
آقای جالب اینجا آیدی که یه نقطه دیگه هم که باز برای من سوال هست، اون گفتن اینها مورد آزمایش قرار گرفته، حالا با چه اسکیلی نمیدونم، در واقع بررسی روانشناختی شدن، بالینی شدن و سلامت اینها مورد تایید قرار گرفته.
این بله 95% سلامت روانیشون رو پزشکی قانونی اعلام کرده.
نه
بله
من احساس
کنم اینجا باید در واقع به این آزمون ها و در واقع اسکیل ها در واقع تردید کرد، یا به اون در واقع کسانی که این آزمایش رو به عمل، مگه میشه پدر و مادری بیاد فرزند خودش رو به این شکل به هرین وجه به قصد برسونه و بعد اینا در واقع بیان بگن آقا ورسه علمیش بالینی شد، اینها 95% نشون داد که از سلامت مثلا روانی برخورد دارن، این چطور میشه؟ این خیلی سواله برای من. ممنونم.
ببین آقای دکتر، من خودم احساسم اینه که ببینید ما تو حقوق، تو بحث حقوقی ببینید ما نمیگیم که این چه بیماری دارد، میگیم ایشون جنون ندارد. من احساسم اینه و منم معتقد نیستم که پدر جنون داره. ببینید پدر جنون نداره، علائم اولیه سوسیه مثلا تلایی فکر رو نمیدونم ارتباط با واقعیت و فلان و اینا رو احتمالاً ایشون نداره، یعنی از نظر فکر و نمیدونم توهم و پرسپشن و ادراک و تفکراش سالمه، ولی مشکلات دیگه‌ای در واقعشون داره. پزشک قانونی تشخیص جنون و غیر جنون رو میده، تشخیص اینکه حالا این آدم مبتلا به چه اختلالی هست رو معمولاً نمیده، یا شاید من اطلاع ندارم تا الان که چه تشخیصی داره. در ارتباط با پیام های دیگهی که دادین، ببینید ما داریم مثلا ما همون تو مورد رومینا هم مادر مقصره، یعنی مادر هم یک زن نالایق ناکفایت وابسته، یعنی مادر رومینا با پدر تقریبا همکاری کرده و الا میتونست بچه رو رها کنه. خود رومینا ظاهرا گفته بوده من میدونم اگه امشب برم خونه به اون افراد میکشن منو. میدونی چی میگم؟ مادره گفته نه بیا طوری نیست، ما مواظبتیم، من مواظبتم. ما داریم، ما کیسای، ما حتی کیس زیاد داریم. مثلا من خودم شاهد بودم که مثلا یک مادری دو تا بچه خودش رو گذاشته بود تو بونی، انداخته بود تو جاده قم، تو یک استخر، تو یک استخر رستوران، تو یک حوض رستوران، برای اینکه با یه مرد دیگه‌ای متعلقه بود فرار کنه. اینجوری داریم نامادری، ناپدری، و تو قتلای ناموسی هم یه وقتایی میبینیم که انگار زنها پذیرفتن. این مورد واقعا مورد خاصیه، باز از هر لحاظ مورد خاصیه، چون منم موافقم آقای دکتر فتوره‌چی که در واقع معمولا یک نفر، ولی موارد اینجوری هم در واقع هست که اینا مبتلا به جنون دوتایی هم. ولی ما داریم که دوتا برادر مثلا خانواده رو به قتل رسوندن، متوجه این، یا مثلا یه خواهر و برادر، دو تا برادر به قتل رسوندن، و اینو با شما موافقم. ما هم در سازمان نظام روانشناسی نامه نوشتن به رئیس جمهور، هم پیشنهاد دادن برای ما به اصطلاح دیدن این کیس و هشدار دادن و اجازه مداخله خواستن، ولی خب به خیلی از نامه هایی که فراموش میشه و توجه نمیشه احتمالا این نامه هم در واقع بهش توجه نشده دیگه. خب خیلی ارادت
خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. به هر حال این گونه قتل‌ها و خشونت‌های خانوادگی به نظر میرسه که یه زنگ خطر جدی هستش که باید مسئولان برای پیشگیری از وقوع این دست جرائم اقدامات به هر حال مناسبی انجام بدن. از هر دو بزرگوار سرکار خانم دکتر آهنگر و جناب آقای دکتر سفاری‌نیا که دوستان اگر سایت ایشون رو هم میخوان داشته باشن، آقای دکتر آدرس سایتشون رو قید کردن در قسمت چپ drsafarinia.com. جا داره که از پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که حالا مسئول هماهنگی ها سرکار خانم دکتر آمنه بختیاری بودن هم تشکر کنم، همینطور از مرکز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران جناب آقای دکتر فتورچی که همیشه در کنار ما هستن بزرگوارانه، و همینطور از سرکار خانم مهندس روشنشاد که ما رو در برگزاری این نشست همیشه همراهی میکنم بی نهایت سپاسگزاریم. با امید و آرزوی سلامتی برای تک تک شهروندانمون در این ایام بحران کرونا که خیلی ها درگیر مراقبت و نگهداری از عزیزانشون هستن، آرزوی سلامتی داریم و پروردگار آرزوی صبر، عافیت و عاقبت به خیری برای تمام هموطنانم و تمام ساکنین کره زمین دارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، در پناه هر، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا به شما.